بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حرمت تجری و عمل متجرابه بود که آیا شرعاً این شرب مایی که ما معتقدیم خمر است، آیا شرعاً این شرب حرام است یا حرام نیست؟ و ادله استدلال کردند. دلیل اول را که ادله اولیه خوندیم، دلیل دوم قاعده ملازمه بود که خوندیم و قاعده ملازمه را به هر دو سیاقتش قبول نکردیم. رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم از روایاتی استفاده کرده اند که تجری و عمل متجربه حرام است. از این اخبار و روایت سه روایت را ذکر می کنم. روایت اول روایتی است مال عبدالسلام ابن صالح حروی. این روایت سندش معتبره، داره که قلت لعب الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام به حضرت رضا عرض کردم یا ابن رسول الله ما تقول فی حدیث روی عن الصادق علیه السلام قال اذا خرج القائم قتل الزراری قتلت الحسین علیه السلام به فعال آبائها. یه روایتی از امام صادق نقل شده که بعد از ظهور حضرت تمام زراری قتله سید الشهدا را به قتل میرسونه، یعنی کسانی که در کربلا در قتل سید الشهدا شرکت کرده بودن از نسل اونها هر کی باقی مونده امام به قتل میرسونه. اذا خرج القائم قتل زراری قتلت الحسین علیه السلام به فعال آبائها. فقال علیه السلام، حضرت رضا فرمودن هو کذالک، بله مطلب همینه که امام صادق فرمودن. فقلت، اعتراض میکنه به حضرت رضا، قول الله عز وجل ولا تذر وازرتون وذر اخرى ما معناه؟ پس این کلام خدا کجا رفت که لا تذر وازرتون وذر اخرى؟ کسی گناه کرده، نواها و زراری او رو به خاطر گناه آبائشون و اجدادشون میخوان مجازات کنن. قال، امام فرمودن حضرت علی ابن موسی رضا، صدق الله فی جمیع اقواله، همه سخنان خداوند صادق است. ولکن زراری قتلت الحسین علیه السلام یرزون به فعال آبائهم و یفتخرون بها، این زراری راضیان به اون افعال پدران خود و راضیان به افتخار میکنن به این افعال پدران خودشون که قتله سید الشهدا باشن. و من رضی شیئاً کان کمن اتاهو، هر که راضی به کاری باشه مثل فاعل اون کار است. بعد حضرت فرمودن حضرت علی ابن موسی رضا، لو ان رجلا قتل بالمشرق، اگر در مشرق کسی به قتل برسه، فرضی به قتلهی رجل بالمغرب، در غرب عالم اگر کسی از اون قتل راضی باشه، لکان الراضی عند الله عز وجل، شخص راضی در نزد خداوند متعال، شریک القاتل، شریک قاتل است در اون قتل رجل در مشرق، شریک القاتل و انما یقتلهم القائم علیه السلام اذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. این روایتی است از عبدالسلام ابن صالح حروی، سندش معتبره. آدرس حدیث هست در وسائل جلد 16 صفحه 138 حدیث 4. ببینیم دلالت این حدیث چگونه است که میگه فعل متجربه چیه؟ حرامه. خب این روایت میگه که اگر کسی راضی به یک فعلی باشه که فاعله هستش، یعنی استحقاق عقوبت رو داره، این مستحق عقوبته. اگر کسی راضی به فعل دیگری باشه استحقاق عقوبت رو داره. خب در مورد حالا تا برسیم دلالت رو بگیم بعد وارد نقدش بشیم. میگه اگر کسی فعلی را انجام بده و راضی باشه، شخص راضی چیه؟ شخص راضی کلفائله، یعنی مستحق عقوبته. خب رضایت یک امر درونی باطنی هستش. مثلا ما اگر راضی به شرب خمر باشیم بر این رضا استحقاق و عقوبت داریم. حالا بریم در نظر بگیریم کسی که اگر راضی فقط به شرب خمر باشه این استحقاق و عقوبت داره. حالا اگر خودش شربی را انجام بده که قطع داره این شرب چیه؟ خمره. این به طریق اولا استحقاق چی رو داره؟ عقوبت رو داره. پس اگر زید شرب خمر کرد و من راضیم از این فعل او، نه اظهار رضا کردم، در قلب خودم از کار او و از معصیت او راضی هستم، من مستحق عقوبتم. حالا اگر به جای این که راضی باشم خودم اصلا فعلی رو انجام میدم که معتقدم چیه؟ اصلا این فعل شرب خمره و در واقع شرب خمر نیست، این به طریق اولا استحقاق، یعنی به اولویت این روایت ازش فهمیده میشه که این شخص چیه؟ مستحق عقوبته. این وجه دلالت این روایت معتبر بر این که یک عمل استحقاق عقوبت باشه. استحقاق عقوبت در کجاست؟ در معصیت، از باب معصیته. پس بنابراین معلوم میشه که فعل متجربه شرعا حرامه. کسی که فعل تجری رو مرتکب میشه مرتکب فعل حرام شده. این دلالت این روایت. خدمت شما عرض کنم که جواب داده شده از این روایت به این که این روایت موردش قتله. چون مورد روایت قتله، احتمال داره که در معاصی قتل این خصوصیت رو داره که اگر راضی به قتل شد خداوند او رو چیه؟ او شریک در قتل، او مستحق عقوبته. اما این روایت که در مورد سایر معاصی نیامده. چرا؟ چون فرض کنید کسی شرب خمر میکنه، کسی دروغ میگه، کسی غیبت میکنه، ما رضایت به شرب خمر او رو داریم، از این روایت نمیشه القاء خصوصیت و مثال کرد. این روایت در مورد قتل، قتل خب ما هم این دونیم که در بین معاصی خصوصیتی داره که با سایر معاصی چیه؟ متفاوته. با شرب خمر، با دروغ گفتن، با غیبت کردن، با ربا خوردن، با امثال اینها متفاوته. نه قتل که میگن معلومه، یعنی قتل محرم، نه اینکه قصاص کسی راضی باشه. حالا میگیم اونم متعرض میشه. پس گفته شده این روایت در مورد رضا به قتل نمیشه تعمیمش داد، مثلا رضا به شرب خم، رضا به مثلا اکل ربا، رضا به غیبت و امثال اینها نمیشه تعمیمش داد. این فرمایش دارن درست نیست، چون این روایت همه رو داره. دقت کنین در روایت داره که من رضی شیئن که ما که من اتاهو. ظاهر این روایت مطلقه، یعنی اون از باب مثال ولو ان رجلا قتل بالمشرق یکی از مصادیقشه. اما در روایت داره من رضی شیئن کان که من اتاهو. خب معلومه این که مثل من اتا، نه این که اون عقوبت رو داره، نی این هم مستحق عقوبته. لذا این روایت نمیشه گفت که مختص به قتل، ظاهرش تعمیمه. یعنی اگر به گناه دیگری کسی راضی بود این رضا حرام است، راضی مستحق عقوبته، تعمیمش میدیم به اولویت به جیب متجری. این جواب رو ظاهرا نمیشه داد. عمده اشکال این روایت اینه که این روایت مطلبی رو گفته که این خلاف مسلمات فقهه. و اون اینه که راضی به قتل یقتل کشته میشه. امام زمان حضرت حجت افرادی رو میکشن به خاطر اینکه راضی هستن به چی؟ به قتل مثلا سید الشهدا. خدمت شما عرض کنم که اینها که چون راضی هستن کشته میشن و به قتل میرسن، این خلاف مسلمات فقهه. ما نمیتونیم به مضمون این روایت ملتزم بشیم. ولذا نرد و علمه الى اهله، چون متضمن یه مضمونی هستش که این مضمون قابل التزام نیست به هیچ وجه. چون قابل التزام نیست، در سیره این روایت دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. نه دیگه، چون این تفکیک نشدنیه. یعنی یه مطلبی رو گفته که از روایت از حجیت میندازه. مثلا ببینید، مثلا برای مثال میخوام بگم، ما یه حرفی هست که مثلا یه کسی ثقه میاد میگه آقا زید ثقه هست، این قولش حجته. اما اگر همین شخص ثقه بگه عمر صد و زید هر دو تا انسان حجتن، این عمر صدر که گفته ثقه هستش چنان کار رو خراب کرده که دیگه شهادتش هم به وثاقت زید مسموم نیست. آدم ثقه هستان فرض کردیم، منتها در سیره چون کسی که واضح الفسقه گفته مثلا عمر صد و زید هر دوشون انسان‌های عادلی هستند. عمر صد یک کسی است که نمیشه کسی شهادت به چی بده؟ به عدالتش بده. کاری میکنه که عدالتش رو به شهادتش رو به عدالت زید از حجیت میندازه. اما بخلاف این که اگر آمد گفت آقا زید و عمر این دو نفر عادلن، من میدانم که عمر فاسقه، به قول مخبر در عمر اخذ نمی کنم، اما به قولش در زید چیه؟ اخذ می کنم. این اشکال تفکیک در حجیت، این اشکال نداره. اما اگه گفت عمر صد و زید هر دوشون دوتا انسان عادلن، دیگه در سیر این مثل این که یه دفعه کسی شهادت میده آقا زید مجتهده، ما قولش مسموعه، اما یه دفعه میگه زید و عمر این دوتا آدم مجتهدی هم و عمر عدم اجتهادش قطعی و مسلمه، اصلا درس نخونده. این مثلا فرض کنیم بقال بوده، این کاری میکنه که اهل خبره هستش زید، شهادتش رو به عدالت زید دیگه خراب میکنه، از حجیت میفته. چی فرمودی؟ احتمالش اینیم، این فقهیان هم احتمال نمیدیم، فقهیان هم احتمال نمیدیم. از کردم این در ذهن فقها اینه که چین حکمی در اسلام جعل نشده. حالا ذهنیت فقها رو فعلا گفتیم اینه، حالا فرضاً احتمالش، یعنی احتمال ضعیف یا احتمال عقلی، مهم نیست. این از مسلمات در فقه
که مسلمات در فقه که نیست که این همین احکامی که تا اینجا داشتیم همش حتما تا زمان ظهور هم ادامه داره.
نه ببینید، تا زمان ظهور همه احکام ادامه داره، هیچ فرق نمی کنه. امکان داره پاره ای از احکام بیان نشده باشه بیان بشه. مثلا احتمال نمیدیم که در عصر حضور نماز صبح مستحب باشه.
نه احتمال میدیم که مصداقها فرق کنه.
مصداقها فرق کنه چی؟
یعنی این قتل مصداق مثلا عنوان محرم یا عنوان حرام
عرض کردم در هیچ احتمال فقهی نیست که یکی از احکام شرعی رضا شخص باشه به قتل.
شما غیر از این روایت ما اصلا داریم روایت
چی؟ چی؟ خب میشه خلاف ظاهر دیگه، خلاف ظاهر. نه ببینید، اون میگه چرا تعبیر کرده، یه بحث مجازات، بحث دیگریه. مثلا ما میگیم ایها القتلت کذا، خب اینا قاتل نیستن. این قرینه است که وقتی میگیم به قتله، خب اینا اون لعن کردن نفرینه. اما این که
قرا
بدتر از استفاق
و
بدتر از احتمال فقهیش نیستش که حکم قتل مسلمانی به خاطر رضایت به قتل دیگری، ولی اون مقتول امام. و خصوصا در اینجام که داره که در اینجا داره قتله زار، قتله یعنی کسانی نه اینکه قاتل بودن، قتله یعنی کسانی که در عاشورا شرکت کرده بودن.
ما تو روایت دیگه داریم مثلا حضرت مانع زکات رو میکشن.
بله عرض کردم اون باب تزاحم بوده، باب تزاحم که الان معلومه درسته، منتها ما چون علم غیب نداریم به یا مکلف به علم غیب نیستیم، اون معناش این نیستش که به خاطر این تزاحم بوده. و بعدم من گفتم در فقه ما، نه اینکه قبل از اسلام،
فقه ما مانع الزکات نمیکشن، تو روایت هست که حضرت مانع الزکات میکشن.
نه اینکه مانع الزکات رو میکشن به عنوان حکم ولایی، نه به عنوان حکم شرعی.
خیلی خوب، شاید اینم به عنوان حکم ولایی میکنی.
نه این مفروغ عنه که شخص راضی حکمش قتل نیست در فقه. ارتباطی به این روایت نداره، هیچ روایتی نداره به این روایت نداره، به قول ایشان هم بحثش فایده نداره، فقط از این روایت نمیشه استفاده کردش که دلالتی داره بر این که تجری حرامه. ظهورشه، این ظهور پس نمیشه بهش اخذ کرد، وقتی نشه بهش اخذ کرد پس بنابراین ما نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم بر چی؟ بر حرمت شرعی فعل متجربه. ظهورش در اینه که امام شخص راضی به قتل میکشه، زراری اشخاصی ره که مثلا بعد از زمان ما حالا صدها سال میشه، امکان داره یک زمانی بشه هزاران سال، چون نمیدونیم کی خواهد بود. ظهور به هم عرفی نیست، اینجا تفکیک عرفی نیست. فرض کنیم حتی اگه اینم بگیم باز اثبات نمیشه، باز اثبات نمیشه حرمت فعل متجربه. روایت بعدی روایت ابو هاشم است. نه فرض کردیم اگر رضایت بر معصیت حرام باشه، فهم عرفی اینه که تجری به اولویت حرامه، فعل متجربه. نه فعل متجربه از این که میکشن معلوم میشه استحقاق و عقوبت داره، استحقاق و عقوبت جایی هستش که معصیت باشه. اگر اهم از معصیت باشه، ظهور این کلام در حرمت معصیتی، ظهورش در معصیتشه، یعنی این رضا حرامه، معصیت الهیه. روایت دوم روایت ابو هاشم هست. قال قال ابو عبدالله علیه السلام انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا. سوال شده بوده از زمان قدیم هم سوال می شده، چون ظواهر بلکه صریح آیات قرآن اینه که در قیامت عده‌ای در عذاب مخلدن و فل عذاب هم خالدون، صریح آیه قرآنه و فل عذاب هم خالدون، در عذاب الهی مخلد خواهند بود. خب سوال می شده که خب چرا اینها مخلد در عذاب الهی هستن، با این که مثلا یه مقطعی از عمر خودشون فرض کنین 70 سال 80 سال معصیت کردن، اما چرا بی نهایت زمان باید عذاب بکشن؟ خب باید مجازات متناسب با معصیت باشه. امام در جواب در واقع این سوال می‌فرماید که انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا و انما خلد اهل الجنت فی الجنت لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا. فنیات خلد هؤلاء و هؤلاء. بعد امام این آیه شریفه رو تلاوت فرمودن، ثم تلا قوله تعالی قل کلون یعمل علا شاکلته. قال خود امام شاکله هم خودشون تفسیر کردن علا نیته، آیه میگه کلون یعمل علا شاکلته، یعنی کلون یعمل علا نیته. خدمت رو عرض کنم آدرس این حدیث هست جلد 1 صفحه 50 حدیث 4. خب دلالت این آیه اینه که اگر کسی نیت گناه رو داشته باشه این مستحق عقوبت الهی است. نیت عقوبت معصیت رو داشته باشه این مستحق عقوبت الهی است و اهل نار هم که مخلده در عذابن چون نیتشون این بوده اگر تا ابد هم زندگی کنن همین زندگی رو داشته باشن، یعنی زندگی که همراه با معصیت خداوندی است. خب این روایت میگه که نیت نه روایت روایت میگه آره روایت نه اشتباه گفتم دلالت روایته که اگر کسی نیت گناه یا نیت معصیت رو داشته باشه بر این نیتش در روز قیامت استحقاق عقوبت داره و عقوبت میشه و فل عذاب هم خالدون. صریح آیه شریفه هست که اینها در عذاب چیان مخلدن. خب امام میفهمد به خاطر این نیتشون مخلده در عذاب شدن نه به خاطر معصیت، چون معصیتشون که دائمی نبوده موقت بوده اما نیتشون نیت دائمی بوده. خب دلالتش چطوره این روایت بر حرمت متجربه؟ گفته شده اگر نیت استحقاق آور باشه عمل متجربه در نظر عرف به طریق اولا این استحقاق رو داره. اگر این استحقاق رو داره معلوم میشه که خود این نیت هم یا خود این عمل هم چیه؟ معصیت خداوندی است. این هم بیانی است که ذکر شده. اینو دقت کنین این روایت سندش ضعیفه، سند معتبری نداره، منتها ظاهر آیه این استدلالی که کردن نیست. ظاهر آیه اینه که افراد در قیامت معصیت و اطاعت در واقع ثواب و عقوبتشون بر اون نیاتشونه، یعنی به عبارت دیگه مربوط به اون سوء سریره و چی؟ حسن سریره هست. کسانی که سریره حسنه دارن اینها چیه؟ جنت ابدی دارن. کسانی هم که سوء سریره دارن جهنم و نار و عذاب ابدی رو دارن. این خدمت شما عرض کنم که این ظاهر این روایت شریفه هستش. قطع نظر از این که این روایت ضعیفه سندن، یا آیه‌ای داریم که الان آیه از ذهنم رفته، یا آیه‌ای در خلود داریم که اینها به خاطر اعمال و رفتارشون مخلده در عذابن. مضمون اینطوری داره، لما عملو همچین چیزیه. حالا به ما عملوش نه، این روایت راجع به خلوده و بله نه یا آیه رو با طور آیه رو با طوری بخونیم که خلودش هم بیاد تو آیه. آره نه داریم آیه که اینها مخلد میشن به خاطر اعمالشون در دنیا، یعنی این عمل و معصیت اینها در دنیا منشأ مخلد شده. انشاءالله در مباحث تعارض میگیم اگر روایتی خلاف ظاهر آیه باشه ما میگیم حجت نیست، اگر هم سندش معتبر بود باز میگفتیم حجت نیست، چون اصلا خودش فی نفسه چیه؟ سندش هم ضعیفه. همین ابو هاشم از مجاهیل، قرزین هم هستن در سند از ضعفان، اما همین ابو هاشم هم از مجاهیل. چی فرمودی؟ نه ظاهر عمل رفتاره، به نیت نمیگن عمل. نه این احتمال داره تفسیر امام، اولا این از توی این آیه خلود نمیشه فهمیدی بیج بر، حتی اگه شاکره برای نیت باشه. آره یعنی میخوام کلان یعمل علی شاکلته چرا امام فرمودن؟ چون از این آیه هیچ ارتباطی با خلود نداره. اصلش نیت هستش. خب بله نه ما اعمالمون از روی نیته، اما در ظاهر آیه شریفه، اگر آیه شریفه تو زن چی؟ یا جهدون؟ نه این نه، یا آیه داریم که نه نه این آیه میگه جهدشون، جهد فعل، البته فعل، نه 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 جهد انکار، نه جهد گفتیم، جهد اصلا نه 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 گفتیم جهد اصلا در جهد معناش انکار، عدم اعتقاد نیست یا بی اعتقادی نیست. یا آیه داریم که خلود رو معلل کرده به اعمال اینها، اینها مخلد میشن به خاطر اون اعمالشون در دنیا، نه به خاطر نیاتشون در دنیا. نه جهد درش اظهار افتاده، یعنی جاهد به کسی میگن که انکارش رو باید اظهار کنه، ولی در قلبش انکار بکنه بهش جاهد نمیگن. میشه اظهار دیگه، نه این فضیلت، یعنی باید یک اظهاری باشه، اظهار که میگیم نه اینکه به زبان بیاره، یعنی باید اون عدم انکار خودش اظهار کنه بیاره. ولو به ایستادنی خوش میشه اظهار، باز خوش میشه اظهار. نه در همین سیه هم داریم، حالا آیش یادم نیست. بله آیه درست کردی، آیه همینه. نه یه آیه داره که به تعلیل آورده که برای خلود، که خلود اینها در عذاب به خاطر اعمالشون در دنیاست، نه به خاطر نیتشون در دنیاست. خب از اون روایت استفاده نمیشه کرد که میخوایم دلالت کنه بر حرمت تجری. نه یحشر علی نیاتهم، گاهی وقتا نیت یک عمل را حسن قبیح میکنه، اون قابل توجیهه. چی فرمودی؟ نه یه جای داره که کلمه عمل آمده. آقا خب روایت سومی روایت زید ابن علی هستش. این روایت زید ابن علی هم ضعیفه سنده. ان آبائه علیهم السلام، خود زید ابن علی میدونید که توثیق نداره اصلا در روایات ما، در رجال ما. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا التقى المسلمان بسیفهما على غیر سنتن، اگر دو نفر با هم بجنگن على غیر سنتن، یعنی جایی که حلال نیست، مشروع نیست. قطع على سنتن هست، مثل این که یک مسلمانی به یک مسلمانی حمله کرده، مسلمان دوم در مقام دفاع از خودش با او وارد چی میشه؟ جنگ میشه. این میشه علی سنت. نه سر مسئله افتادن به کشتن هم دیگه، سر اختلاف مالی. اذا التقى المسلمان بسیفهما علی غیر سنت فالقاتل والمقتول فی النار، هم قاتل به جهنم میره هم مقتول به جهنم میره. قیل یا رسول الله هازا القاتل، خب این قاتل میره تو جهنم یه چیزی چون قاتله، فما بال المقتول، مقتول چی گناهی کرده که میره تو جهنم؟ قال پیامبر اکرم فرمودن، نبی اکرم فرمودن، لأنه اراد قتلن، چون اراده قتل کرده. لأنه اراد قتلن، درست نتونست قاتل رو بکشه، خودش کشته شد ولی میخواست بکشه. لأنه اراد قتلا، این روایت در وسائل هست جلد 15 صفحه 148 حدیث 1. خب این روایت هم قطع نظر از این که سندش ضعیفه، دلالت این روایت رو اول دلالت چه بگم، گفتن وقتی آقا اراده قتل استحقاق عقوبت داره، اونجایی که شخص عمل میکنه، وقتی که عمل میکنه و خلاف در میاد، این به اولویت استحقاق چی داره؟ عقوبت رو داره. مثلا زید رو از دور میبینه یک تیر بهش پرتاب میکنه، بعد از اینکه نزدیک میره میبینه این زید نیست، این مجسمه بوده، تیر خورده به این مجسمه، اما یقین داشته که این زید اونجا ایستاده، بهش تیر میزنه، بعد که میره نزدیک میبینه که به مجسمه تیر زده مثلا. بله؟ خب میگن با اولویت هر اینه. نه اونجا اراد امام پیران فرمان اراد قتل هم. حالا اونو بعد جواب میدیم، فقط به ارادش میگیم، یعنی کسی که اراده کنه تو خونش نشسته اراده کنه زید رو بکشه، اگه گفتیم به خاطر این اراده میره به جهنم، پس اون کسی که تیرش ورداشته پرتاب کرده به زید اما مجسمه زید بوده نه خود زید، اون با اولویت مستحق جهنمه. میگم آره نه این شده خیلی با سرش ضعیفه، سرش ضعیفه. نه خدمت شما عرض کنم که این اراده قتلن ظاهرن معناش اراده نیست، یعنی اقدامه به قتل، چون شمشیر کشیده وارد شده منتها زورش نرسیده مقتول شده، نه به معنی این که اراده کرده تو خونه نشسته بالشون اراده میکنه بره یه نفر رو بکشه، نه این مراد نیست. فهم عرفی از این روایت از اراده کسی که اقدام به قتل کرده، و این قبلا داشتیم که اقدام به قتل بله از محرماته. ببینید این اشکال سندی که میکنیم، نه به جهت اینکه اگر به حد استفاضه برسه سند نیست، اما عمدش لذا رو سند خیلی تکیه نداریم، عمده دلالت این انحاء روایته. اینجا اراده یعنی اقدم علی القتل، خب برای اقدام بر قتل از محرماته. نه اقدام بر قتل نگفتیم، اقدام بر معصیت. آدم میره مثلا از مغازه شرب خمر بخره که شرب بکنه اما مغازه بسته است، این دیگه از اقدام بر معصیت هست، از این اقدام بر قتل نمیشه فهمید که اقدام بر هر معصیتی هم حرامه. ظاهر این روایت اینه، چون داره که ازلتقا گفته ازلتقا، گفته ازلتق المسلمان به سیفه ما، بعد پیغمبر فرمود لأنه اراد قتلا، در اینجا اراد قتلا یعنی اقدام بر قتل کرده، نه اینکه فقط صرفا دلش خواسته بکشه. علاوه از روایات نمیشه فهمید که عمل متجرا به چیه حرامه. انما الکلام، بعضی ها در قبال این گروه گفتن عمل متجربه حرام که نیست هیچی، اصلا محاله که حرام باشه، گفتن حرمت شرعی فعل متجربه حرام که نیست هیچی، اصلا محال شارع بتونه چیه تحریمش کنه. و... ها نیت ما الان کار نداریم، ما فعل متجرا بهره داریم، به اولویت میخواییم استفاده کنیم. اگه یه روایت بگه بر نیت عقوبت نمیشه، معناش این نیست که بر فعل متجرا به هم عقوبت نمیشه، ما الان فعل متجرا به میخواییم ببینیم این شرب ما مقطوع الخمریت حرام یا حرام نیست. شرم این رو عنایت کنین، اینها گفتن محال است که شارع مقدس بخواد چیه تجری رو تحریم کنه. چرا؟ چون اگر شعار تجری تحریم کنه صغرا قابل وصول نیست به مکلف، چون صغرا قابل وصول نیست دقت کردیم جعلش میشه لغو. فرض کنیم که روایت قطعی بیاد، آیه بیاد که التجری حرام الفعل المتجربه حرام، این صغرا هیچ وقت به چیه به مکلف قابل وصول نیست. چرا؟ چون مکلف همیشه فعل تجری چی میبینه؟ معصیت میبینه. یعنی وقتی که داره این مار شرب میکنه که یقین داره خمر است، این عمل خودش رو معصیت میبینه. اگر بفهمه که معصیت نیست که دیگه تجری نیست، اگه تا فهمید که آبه که دیگه تجری نیستش دیگه. پس بنابراین جعل حرمت دقت کردیم بر موارد قطع حرامه، یعنی بر موارد تجری محاله. این هم فرمودن این فرمایش درست نیست. اولا عنایت کنید آقا، تجری منحصر به موارد قطع نیست، شامل موارد اماره و اصل میشه. اگر ما احراز کردیم خمریت یک مایه ایره بالاماره نه به قطع، یا بالاصل مثل استصحاب، در اینجا اگر من شرب کنم و اون اماره و اون اصل خلاف باشه، این فعل من تجریه. خب اگر جعل تجری بکنه، اگر جعل حرمت مولا برای تجری بکنه، در اینجا به من واصل میشه. به چه نه؟ ثقه ای به من میگه آقا این مایه خمره. اگر فرض کردیم تجری در شریعت حرام باشه، من قطع پیدا میکنم که این عمل بر من چیه؟ شربش حرامه. اگر اون اماره مصیب باشه، شربش حرامه بر من از باب شرب خمر. اگر اون اماره اشتباه باشه، این شرب بر من حرامه از باب تجری. پس برای اثر در لغ نیست. بله؟ اگر اماره قائم بشه بر این که مایه ای خمره، یا اصلی قائم بشه که این مایه خمره، اگر گفتیم تجری در شریعت حرام باشه، من قطع به حرمتش پیدا میکنم. دیگه لغ نیست. دو قطع به حرمت پیدا میکنم، یقین پیدا میکنم شرب این مایه بر من حرمت فعلی داره. یا خمر است یا خمر نیست. اگر خمر باشه از باب شرب خمر حرامه، اگر خمر نباشه از باب تجری بر من حرامه. منتها نمیدونم این فعلی که انجام میدم خارجن الان شرب خمر است یا تجری. فقط ثقه گفته این مایه چیه؟ خمره. یا استصحاب گفته این مایه چیه؟ خمر. این اولا. پس بنابر این دقت کنید، اولا در ما نحن فیه تجری منحصر به موارد قطع نیست، موارد اماره و موارد اصل هم شامل میشه. این اولا. ثانیا ما میتونیم حتی بگیم که تجری به قطر هم شارع میتونه حرام کنه. اینه دقت کنید، ما وقتی میگیم صغرا قابل وصول نیست، چرا میگیم جل محاله؟ چون لغوه. ما میتونیم فرض بکنیم که وصول ممکن نباشه اما لغو هم نباشه. دقت کنید، در بحث غافل یه بحثی شده که آیا تکلیف برای شخص غافل ممکنه یا محاله. مشهور فقها ما قائلن که تکلیف نسبت به غافل محاله. بعضی ها فرمودن مثل مرحوم آقای صدر، تکلیف برای غافل رو ما دو جور میتونیم جعل کنیم. یکی بگیم یک تکلیفی رو منحصرن جعل کنیم برای غافل، مثلا بگیم یجب على القافل ان يفعل كذا، یا يحرم على القافل ان يفعل كذا. این یک صورت. این صورت رو قبول کردیم که لغوه. چرا؟ چون هیچگاه این تکلیف به قافل نمیرسه، این تکلیف لغوه. اما یه جور دیگه ممکنه و اون اینه که شارع بگه که یجب على المكلف ان يفعل كذا، یا یحرم علی المکلف ان یفعل کذا، و این مکلف اعم باشه از غافل و غیر غافل. یعنی برای خصوص غافل جعل نکنیم، برای جامع بین غافل و غیر غافل جعل کنیم. این لغو نیست، این لغویت نداره. کما این که اگرم دقت کنیم، معید بر این که لغو نیست، احکام عقلائیه شامل غافل هم میشه. او دیگه نه، او از قافل خارج میشه. نه او دیگه میشه نه 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 او نه او شا... نه نه ها فایده داره. یه فایدهش اینه که کلن وقتی احکام به صورت عموم جعل نمیشه، به لحاظ روانی در ذهن مکلفین، در ذهن این یک اثر وضعیش اینه که غفلت رو تقلیل میده، که میدونه که تمام. کما اینکه مثلا برای مثال میخوام بگم، الان شاید بر این که لغو نیست، مثلا عبور از چراغ قرمز ممنوعه، درست؟ آیا این ممنوعیت شامل غافل میشه یا نه؟ نه نه لبذا که نه این اقلا این ممنوعیت آرزنی کسی اصلا وقتی از چراغ قرمز عبور میکرد از مسئله ممنوعیت غافل بود اصلا. گاهی از خود چراغ قرمز هم غافل میشه، اما واقعا بر اون هم جهر میشه، بر خصوص نیست بر اعمه. این گفته شده نه نه این رفتی به خطوات قانونی نداره. بله حالا اون بحث دیگری، حالا در خداوند دیگه احتیاج به درآمد نداره. گفتن اثر روانیه، یعنی اثر سیاقت قانون. اصلا قانون رو هرچی قانون عمومی تر کم تبصره تر باشه، این به لحاظ عرفی و به لحاظ تأثیرش چیه؟ اوقع در نفسه. خب در تجری میگیم بسیار خوب، شما میگین متجریه به قطع محاله، اما بر عنوان متجری اعم از قطع این اشکال نداره، میتونه بر جامع جعل بکنه، بگه عمل متجرا به حرامه. این تجری نه خصوص تجری قطعی، اعم از تجری بالقطع، تجری بالاماره، تجری بالعز. این مشکله اوناست، چرا مشکله این باشه؟ نه مشکله اینه، یعنی بر غافل تکلیف منجزه یا غیر منجزه؟ فرض کنید ولو به خاطر این نکته باشه، همین مصلحت هم هست که احکام شرعی هم در این دنیا چیه؟ به همون وزان اقلائیتش بمونه. این خودش مصلحت داره. پس بنابراین این جهت اینی نیست. بله فقط میمونه خدمت شما عرض کنم که یه بحث دیگه در همین ذیل ادامه همین بحث، و اون اینی که شارع اصلا میتونه فقط تجری به قطع فقط به خصوص این حرام بکنه، یعنی تجری بالاماره حرام نباشه، تجری بالعصر حرام نباشه، فقط تجری بالاماره حرام باشه. قطع اشتباه لفظی شد، فقط بگه که اون عمل متجربه مقتوع حرامه، اما عمل متجربه بالاماره یا بالعصر مثلا حرام نیست. فقها قائلن که چیه؟ فقها قائلن که این هم لغو و محاله. چرا؟ چون این یکی دیگه قابله چی؟ مثل همون جعل حرمت میمونه بر شخص غافل، بر خصوص غافل جعل بشه، نه اعم از غافل و غیر غافل. این وقت تموم شده، حالا فردا انشاءالله یه اشاره بهش میکنم. ماها از کسانی هستیم که قائلیم، خدمت شما عرض کنم امروز وجهش، چون دو وجه داره، یه وجه ساده داره، یه وجه به اصطلاح فنی‌تر داره. وجه ساده شه بگم که این گفتیم نه این هم اشکال نداره، لغو نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، این وجه سادهش اینه که ما دیدیم در شریعت گفته شده که التجری فی المقطوع حرام، گفته التجری فی المقطوع یا التجری بالقطع حرام. من اینه میدانم که اگر قطع پیدا بکنم به این که این مایع خمره است و شرب کنم و در واقع شرب ما باشه، شارع اینه بر من حرام کرده. این آیه لغو یا لغو نیست؟ گفتیم نه لغو هم نیست. چرا؟ چون من وقتی قطع پیدا میکنم که این مایع چیه؟ خمر. احتمال ماییت رو نمیدم. این دقت کنیم، احتمال عقلی یعنی امکان داره که این قطع هم خلاف باشه یا امکان نداره؟ بله امکان داره این قطع من، نمیشه که احتمال عقلی خلاف باشه. خوب دقت کنیم، اگر من امکان مخالفت رو دادم، امکان خلاف قطع امر دادم، در صورتی که قطع من خلاف واقع باشه، عمل من چیه؟ تجری است. در صورتی که مخالف واقع نباشه، عمل من چیه؟ معصیته. اما وقتی که شارع نگفت تجری حرامه، میگم چه قطع من مخالف باشه چه موافق باشه، قطع من چیه؟ عمل من معصیته. و همین اوقع در نفس تا در یک احتمال عقلی عمل من تجری و غیر محرم باشه و در یک احتمال معصیت باشه و عمل محرم باشه. ماها نه ما من ندیدم، یعنی احتمال عقلی شاید مثلا آیه صد گفته باشه، ندیدم. ماها اصول این رفتن روی احتمال نفسی، بعد ماها رفتیم روی احتمال عقلی، بعد به یک احتمال سوم هم رسیدیم که نه احتمال نفسی است نه عقلی، اسمش رو گذاشتیم احتمال واقعی. اون بیان پیچیده که گفتم هست مال احتمال واقعی است که خواستم بگم، که گفتم دیگه الان واردش نمیشم. این احتمال رو بعدن بهش رسیدم، توی بحثی مطرح بشه ما سه تا احتمال داریم: احتمال نفسی، احتمال عقلی، احتمال واقعی. احتمال واقعی هم در یه مناسبتی توضیحش میدم. الحمدلله رب العالمین.